أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولنة الله على أعدائه مجمعين. خب گفتیم که برای اینکه تعیین بکنیم که حکم عقل به دفع ضرر محتمل آیا طریقی است، یعنی مولوی طریقی است یا ارشادی، باید دو تا مسئله مشخص بشه. یکی این که آیا مفاد این حکم نصیحت و ارشاد، یا اینکه نه و در واقع هیچ نوع مولویتی نداره و هیچ نوع عقابی نداره، یا اینکه نه واقعا عقل از انسان میخواد این کارو بکنه و اگر نکرد او رو مورد مذمت قرار میده. این یک مسئله بود. مسئله دوم اینه که آیا قبل از این حکم، حکم عقل، احتمال عقاب و تنجیزش هست یا نیست، یا بعد از به اصطلاح حکم عقل میاد. البته گفتیم یه حالت سومی هم وجود داره که اتفاقا اینجا هم همینه، و اون اینه که احتمال عقاب هست ولی منجز نیست. و اتفاقا خب ما باید اینو بالاخره باید زمینه بکنیم یا به اولی یا به دومی. یعنی معمولا گفته میشه که در احکام به اصطلاح ارشادی قبلا حکم احتمال، حالا اگه این قاعده ارشادی باشه، قبلا باید این احتمال باشه و منجزم باشه، حالا عقل ارشاد بکنه به این مسئله، یا اینکه نه در طریقی اینجوری بود که حکم طریقی خودش میومد احتمال ایجاد میکرد و منجزم میکرد. گفتیم حالا حالت سومی هم هست که احتمال باشه ولی منجز نباشه، که با این حکم منجز بشه. اینو جزء کدومی که از اینا حساب کنیم؟ گفتیم مسئله اصلی تنجیزه و ما قاعدتا این رو باید ملحق بکنیم، این شق رو، به این قسم دوم. قسم دوم این بود که احتمال و تنجیز بعد از اجرای حکم میاد نه قبلش. اینجا احتمال هست، تنجیز نیست، یعنی قبلش احتماله بعدش تنجیزه. اینو ملحق میکنیم به اون قسمی که احتمال و تنجیز هر دو بعد میاد، مثل اصل احتیاط شرعی، و در نتیجه این رو ما مولوی، یعنی مولوی طریقی بدونیم. با این فرض در واقع این رو بحث میکنیم. حالا در مورد اولی گفتیم ظاهرش، چنان که قبلا گفتیم، ما یه تأسیس اصلی کردیم، گفتیم وقتی عقل یا شر، فرقی نمیکنه، حکم کرد، اصل اولیه اینه که مولویه، یعنی واقعا داره حکم میکنه، یعنی واقعا میخواد و اگه انجام ندی عقاب داره، چه عقل چه شر فرقی نمیکنه، مگر اینکه محظوری پیش بیاد. خب اینجا هم که محظوری پیش نمیاد، به وجدان خودمون هم مراجعه میکنیم، میبینیم عقل اینجا وقتی حکم میکنه واقعا مولویه، یعنی اگر کسی انجام نده مذمت میکنه او رو، حداقلش مذمت میکنه. بنابراین نسبت به مسئله اول لسان این حکم یک لسان مولویت داره و در واقع به اصطلاح مدح و ذم داره، حداقل بالاتر از اون عقاب و ثوابه. بنابراین در بحث اول روشنه که، و بعد محظوری هم نداریم که اینجا ما مجبور بشیم بریم بگیم ارشادیه، محظوری مثل تسلسل نمیدونم لغویت نداریم. بنابراین بر اساس بحث اول این حکم، حکم طریقیه نه ارشادی. اما راجع به بحث دوم، راجع به بحث دوم ما جلسه پیش داشتیم میرفتیم تو اقسام و اینا بحث کنیم. به نظرم رسید اصلا قبل از این که وارد این اقسام بشیم ما میتونیم به صورت اجمالی بحثی مطرح بکنیم، بعد حالا وارد بحث اقسام بشیم و اونو بحث بکنیم. اجمالا ما میتونیم بگیم قطع نظر از موارد به اصطلاح حکم، مثل اینکه قبل از فحصه، بعد از فحصه، یا اینکه اصلا کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، اصلا اینو فعلا بحث نکنیم. اینجوری بگیم، بگیم اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل در جایی جاری بشود، که حالا کجا جاری میشود نمیشود فعلا کار نداریم، اونو بعدا در ادامه بحث میکنیم. اینجا حتما باید احتمال ضرر وجود داشته باشه. چرا؟ چون موضوع این حکم همینه. موضوع حکم دفع ضرر محتمل اینه که ضرر محتملی هست. اگه این ضرر محتمل نباشه که عقل حکم نمیکنه به دفعش. بنابراین وجود احتمال ضرر قطعیه، چون اصلا نباشه که اصلا جای این قاعده نیست، اصلا تو موضوع این قاعده این اخذ شده. بنابراین اگر این قاعده بخواد اجرا کنه، اجرا بشه، حتما باید احتمال ضرر قبلش وجود داشته باشه. خب اما اینکه این احتمال ضرر آیا منجزه یا منجز نیست؟ خب اگه منجز باشه باید بگیم این حکم ارشادیه قبل از حکم، اگه منجز نباشه باید بگیم این حکم طریقیه. خب ظاهراً فرض همه اینه که اینجا تنجیز وجود نداره، یعنی فرض ما این نیست که مثلا یه آیه روایتی یه قاعده عقلی اومده و حکم رو بر ما منجز کرده. بله اگه یه کسی بیاد بگه که مثلا یه حکم عقلی دومی، چنان که اینو حالا خواهیم گفت بعدن که میشه اینو بحث کرد، اما اگه که در واقع منجز شده باشه اینجا این مسئله پیش میاد، میشه قابل تر هست. اما حداقل فرض اکثر آقایونی که این بحثا رو مطرح میکنن اینه که آقا ما عوامل تنجیز نیست، یعنی واصل نشده حکم، تازه ما میخوایم ببینیم این قاعده اجرا میشود و بعد از اجرای قاعده منجز میشود یا نه. بحث در اینجا مثلا در بعد الفصل به طور مشخص، حتی قبل الفصل، در واقع بحث اینه که حالا این قاعده آیا اجرا میشه که مثلا فصل لازم باشه، یا مثلا بعد الفصل اجرا نمیشه که هیچی دیگه، هیچ کاری نباید کرد دیگه، حکمم لازم نیست که انجام بدیم اونی که شک داریم درش مثلا. بنابراین ظاهر قضیه اینه که فرض بر اینه که تنجیز نشده، حکم به ما واصل نشده، تازه میخواییم با این قاعده. بنابراین اگر این فرض رو ما بگیریم قطعا باز به لحاظ دوم هم به اصطلاح این حکم حکم طریقی و مولوی خواهد بود. بله اگر در بعضی فروض طبق بعضی اقوال حکم تنجیز شده باشه، که حالا مواردش عرض میکنم، اونجا ما میتونیم بگیم که این حکم ارشادیه. اما اگر چنین چیزی نباشه، یعنی ما باشیم و احتمال عقاب و این حکم عقل، دیگه چیزی ما نداریم اینجا، نه از نقل نه از عقل چیزی دیگه ای نداریم اینجا در واقع، که فرضم بر اینه الا موارد استثناء، دست شما در نکنه، الا موارد استثناء، در اینجا به اصطلاح طریقی میشه. پس هم به لحاظ بحث اول که لسان این حکم آیا مولویت یا صرفا نصیحت، ما میتونیم بگیم این حکم حکم طریقیه، چون لسان حکم بل وجدان مولویت، لذا اگه کسی انجام نده مورد مذمت قرار میگیره. غیر از این که اصلا همینه مگر محظوری پیش بیاد. بحث دوم هم که ظاهرش یعنی احتمال که حتما باید باشه، تنجیز هم ظاهراً فرض اینه که نیست، لااقل در اکثر موارد طبق اکثر اقوال نیست. حالا اگه موردی استثناء شد، بله اونجا رو میگیم ارشادی. اما اگه چنین مورد استثنایی نبود یا بود فقط همون یه مورد بود، در بقیه موارد میگیم حکم مولویه. بنابراین طبق این دو مبنا ما باید بگیم که حکم عقل حکم مولوی طریقی است. این تمام. حالا برای تکمیل بحث،
این بحث که می‌فرمایید به نظرم اگر ما به خود وجدان مراجعه کنیم، عقل می‌فهمه خودش که چی داره حکم می‌کنه و حکمش چه شکلیه.
بله.
به خودش که مراجعه می‌کنیم، این خیلی محکم‌تر از این بیانیه که شما فرمودین هم باشه، چون اینجا ممکنه کسی اشکال کنه در حکم شرعی ما بتونیم قبول کنیم، چون ارائه به عرف میشه، عرف هم مثلا احکام رو میگه ظهورش در مولویت، ولی در عقل که ظهور نداره میگه، یعنی اینجا اصل بخوایم تأسیس کنیم بعد بگیم مانع باید بیاد تا حکم عقل رو از مولای بودن به ارشادی بودن ببره، تو خود این تأسیس اصل ممکنه کسی اشکال بکنه. ولی اگر بگیم که خود عقل میفهمه، یعنی وقتی به شما میگه این ضرر رو احتمال ضرر میدی نرو اینجا، بهت میگه نرو، یعنی مثل طبیب نیست که بگه حالا نری مثلا اگه بری اینجوری میشه گرفتار میشی مثلا میخوای بری میخوای.
ببینید عرضمون با فرمایش شما منافات نداره، اگه بری درست میفرمایید، ولی ما هم که میگیم اصل، این اصل بر اساس همین وجدانه، یعنی وجدان میگه که وقتی عقل حکمی رو صادر میکنه اصل اولی اینه که داره میخواد، به صورت مولوی میخواد، یعنی اگه کسی ترک بکنه مذمتش میکنه. ما بله درسته، در اونجا در شرع، در شرع میگیم که سیره مثلا متشرعه، یا میگیم ارتکاز عقلا، یا میگیم ظاهر قضیه، یا به قول شما عرف اینه. اینجا که خودمون داریم حکم صادر میکنیم بر اساس وجدان اینو میگیم، یعنی اصل اینه. چه شرع اگه بگه که اینجا وجدان نداریم، چون وجدان اون داره صادر میکنه، من که صادر نمیکنم، ولی میتونیم بگیم ظاهر اینه. یعنی شما الان به من یاری یه دستوری میدید، ظاهرش اینه که شما از من، شما مولای منید، با این فرض شما مولای من هستید، شما از من واقعا از لسان مولویت دارید میگید، این روشنه. مگر استثناء باشه، استثناء باشه، قرینه داشته باشی، محذوریت داشته باشی. اینجا وقتی عقل من میگه ظلم قبیحه، یعنی وجدانن وقتی حکمی میخواد صادر بکنه، اصل بر اینه، به همون وجدانه مراجعه میکنه، یعنی اصلا منافات نداره این صحبتی که ما میکنیم با فرمایش شما.
وقتی وجدان مراجعه میکنه اصل نیست، این وجدان میگه
این است، این است. خب همین منظور اون از خب همون اصل نداره. خب همون اصل که ما میگیم همین وجدان است.
اصل میگن اصل
نه به اون معنا، نه 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 به این معنا منظور نیست. اصل مثل اصل عملیه که نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم الان در بحث همین خود مولا شر، مولویت میگه اصل اینه، مثل اصل عملی نیست، بس این که ظاهرش اینه. اینجا هم وقتی عقل حکم میکنه، حکم به صورت اولی اینه که داره میخواد یه چیزی بخواد، یه دستوری میخواد بگید، یعنی یا بفهمه یه ضرورت اخلاقی رو. خب ضرورت اخلاقی رو میخواد بفهمه، اگه این نباشه اون وقت قرینه میخواد، اون وقت مثلا به اصطلاح یعنی خلاف اصله، و خود عقل به قول شما و همون وجدانه میگه آقا مثلا در موردی که قبلا این تمام شده قضیه، داعی ایجاد شده، بس ایجاد شده، اینجا دیگه خواستن به اون معنا معنا نداره، داره تأکید میکنه. اینجا خواستن به معنی تأکید کردنه، تأکید بر اون چیزی که قبلا تمام شده. اینجا دیگه خواستن به معنای اون اولیه معنا نداره، مولویت اینجا ارشادی میشه، چون قبلا اون مولویت شده. یعنی اینو ما به وجدان میفهمیم، اتفاقا درسته، اینو ما به وجدان میفهمیم، نمیخوایم بگیم مثلا عرف اینا میگه یا مثلا سیره عقلا اینا میگن، نه منافات نداره فرمایش شما. ما هم همینه میخوایم بگیم که وجدانه، و اصلا هم که میگیم منظور همینه.
اون تیکه دومش هم که فرمودین، اون تیکش درسته که اگر حکم فرض ما هیچ حکم دیگه‌ای نیست عقلی و شرعی، بله. اصلا ارشاد معنا نداره اینجا،
بله.
ولی اگر حکم عقلی هم بود بازم باید بررسی میشد که شاید این یه حکم، یعنی مناطش فرق کنه، چون عقل ممکنه به یک نتیجه برسه با دو از دو جهت، یعنی اینجا حق و تاهم هست باید اجتناب کنی، حرف ضرر محتمل هم هست، این در نظر ارشاد نمیکنه به حق و تاهم.
چرا حالا اینو بحث میکنی؟
من خواهم عرض کنم که یعنی ممکنه حکم تو حکم عقل متفاوت باشه از دو جهت، از دو حیث.
بالاخره اون اولی منجز کرده یا نکرده؟
منجز هم کرده باشه. خب. این جداگانه داره حکم، چون حکم ارشادی دو تا وجه داره، یکی اینکه یه حکمی باشه مثلا عقل قبلا حکم کرده، بعد حکم شرع که میاد میگه ببین همون حکم عقل که بوده همون عمل کن، ارشاد به او باشه دیگه مستقلا، حالا تو حکمش عقل و شرع ممکنه این تصویر نشه، باز تو حکم عقلی تصویر میشه، دو حکم مختلف عقلیه، از جهت مثلا ظلم، اینکه از جهت نمیدونم یه وجه،
بله ابن اون دیگه اون تنجیز اون جهتش نشده، این جهتش شده، یعنی این تنجیز از این جهت شده نه از اون جهت. مثلا اگه دو تا جهت کاملا متفاوتی باشه، نه ما میخوایم بگیم جایی که به هر حال، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم با چند تا واسطه، به هر حال تنجیز صورت گرفته دیگه، اینجا حکم عقل معنا نداره که بیاد تنجیز بکنه. اون که بس که شما میگید حیثیت ها، اون بحث دیگه است. از مثلا اون یه چیزی رو تنجیز میکنه، اون چیز دیگه رو تنجیز میکنه، اون فرق میکنه. خب حالا این بحث تکمیل میشه با موارد اجرای قاعده، یعنی ما بیاییم موارد مختلف رو بررسی کنیم. این البته ما الان بحث ما این نیست، ما الان بحث ما به یک معنا اینجا تمام شد، بحث اصلیمون دیگه تمام شد. این مقام دوم که بحث در نوع حکم عقل بود، بحث اول در این بود که حکم عقل یا عقلاست یا غریزه است یا شرع. اونجا گفتیم عقل، بعد گفتیم نوع حکم عقل. خب حالا این تمام شد، نوع حکم عقل مولوی طریقیه، این تمام شد با این دوتا فرض، با این دوتا بحثی که گفتیم. حالا موارد این رو بحث بکنیم و بحث این که چی جاری میشه. این مربوط به الان بحث ما نیست که به اصطلاح کجا جاری میشه این حکم، کجا جاری نمیشه، این منظور ما الان نیست. ولی چون ما این بحث مرتب در ضمن بحثا مطرح کردیم و بعد همین بحث قبلی رو یه خود روشن‌تر میکنه، خوبه که بگیم. خب ما چهار صورت رو در واقع اینجا فرض کردیم، یعنی در واقع احتمال تکلیف صور مختلفی داره. اولا احتمال تکلیف یا قبل از دین هست، قبل از اثبات وجود خدا و دین، یا بعد از اثبات وجود خدا و دین، یه محور، یه تقسیم. تقسیم دوم اینه که احتمال تکلیف قبل از دین یا قبل از فحصه یا بعد از فحصه، قبل از دین یا قبل از فحصه یا بعد از. تقسیم سوم یا محور سوم، احتمال تکلیف بعد از دین یا علم اجمالی دارد یا علم اجمالی ندارد، همراه علم اجمالی هست یا نیست. محور چهارم، احتمال تکلیف بدون علم اجمالی یا قبل از فحصه یا بعد از فحصه. این چهار محور که تو هر محوری دو قسم میشه.
چهارم میشه دایره
احتمال تکلیف میدیم ولی علم اجمالی نیست، قبل از فصل یا بعد از فصل. فرضم اینه که بعد از اثبات دینه، یعنی بعد از اثبات دین و بدون علم اجمالی، قبل از فصل یا بعد از فصل. خب حالا این صورت ها رو،
صورت اول دوم قبل از دین بود، دوستایید ولی بعد از دین بود.
بله بله، عرض به خدمت شما که اولی که یا قبل از دین یا بعد از دین، دومی قبل از دین، این سومی و چهارمی بعد از دین. اینا رو من جدا کردم چون یه نکته ای داره در موردش، قبل از دین بعد از دین یه مسئله ای داره. خب در فرض قبل از اثبات دین و بعد از اثبات دین، منتها در هر دو مورد قبل از فصل، یعنی این میشه به اصطلاح دو مورد، یعنی قبل از دین و قبل از قبل از دینی که قبل از فحصه، بعد از دینی که قبل از فحصه، این دو قسمش. اینجا خب قبل از اجرای قاعده معلومه تکلیف منجز نیست، قبل از اینکه عقل حکم بکنه، چون قبل از دین که اصلا شرعی وجود نداره، عقلم که فرضی که هنوز اجرا نشده، و بعد از دینم که فرض اینه که شرع چیزی نگفته، علم اجمالی هم که نیست. عرض به خدمت شما که عقلم که هنوز اجرا نشده، بنابراین اینجا تکلیف منجز نیست، چون منجز اینه که باید واصل بشه به من. وصولم اینجا نیست، چون نه از طریق شرع، چون شرعی وجود نداره در اون شق اول، نه در شق دوم، چون روایتی به ما نرسیده. عقلم که فرض اینه که هنوز جاری نشده. بنابراین در این دو صورت، یعنی قبل از فصل، چه قبل از دین اثبات دین، چه بعد از اثبات دین، در هر صورت اینجا تکلیف منجز نیست و بنابراین حکم ارشادی نخواهد بود. و اما اینکه اینجا اصلا جاری میشه یا نه، میگیم بله قطعا جاری میشه. در اینجا در واقع عقل میاد میگه که یک احتمال قویه، حالا چه قبل از اثبات شرع، میگه ممکنه خدایی باشه که نتیجهش اینه که برو تحقیق کن، همونی که متکلمان میگن، همون بحث اصلی متکلمان، همون اولی است، قبل از دین و قبل از فحص. برو تحقیق کن، عقل اینو میگه. بعد از دینم خب عرض به خدمت، هنوز ما فحص نکردیم، درسته روایتی نداریم ولی فحص نکردیم، ممکنه باشه، میگه برو فحص کن. بنابراین اینجا قطعا جاری میشه اون قسمت اوله که متکلمان قبول کردن، متکلمان میگن جاری میشه. این قسمت دوم هم که به فقها مربوطه، اونا هم میگن جاری میشه. بنابراین اونجا باید فحص کرد، یعنی نه در بین فقها کسی گفته که اینجا نباید، اشکال نیازی نیست به فحص، نه در بین متکلمان در اون قسم اول کسی گفته که نظر واجب نیست، الا اونایی که میگن که ما به اصطلاح معرفت فطری داریم و بنابراین ما خداشناسیم و بنابراین بریم تحقیق کنیم اصلا تحصیل حاصله. خب اونم خارج از فرض، اونم در واقع فرض اینه که اصلا قبل از دین نیست به یه معنا، یعنی خدا اثبات شده اصلا، یعنی معرفت داریم و فرض متکلمان ما حداقل از قرن چهارم به بعد این نیست و فرض اینه که ما میخواییم تازه، یعنی قبل از دین، واقعا قبل از خداست، قبل از اثبات خدا رو بحث میکنن. این اگه واقعا کسی معرفت فطری رو قبول داشته باشه، اون اصلا خارج میشه از این بحث، اصلا نیازی به اثبات وجوب نظر ما نداری، اصلا نوع بحث عوض میشه. منتها از زمانی که علم کلام دارای آثار شده و اینا دیگه این نظریه رو کسی نگفته، گفته خیلی کم، بیشتر یعنی تو قرن متکلمان قرن دوم و سوم، چه در بین معتزله چه در بین امامیه این نظر رو داشتن، در قرن چهارم هم بعضیا بودن در بین معتزله. اون بعدش دیگه کلا، یعنی فرض اینه که در واقع خدا اثبات نشده، تازه ما میخواییم خدا رو اثبات کنیم، بحث وجوب نظر رو میخواییم اثبات کنیم با قاعده به اصطلاح دفع ضرر محتمل. خب پس در این دو مورد بحثی نیست که قطعا در اینجا قاعده جاری میشه و مولوی هم هست چون تنجیز قبلش نیست. اما در مورد شبهات بعد الفحص، خب مشهور فعلا علم اجمالی هم فعلا بذاریم کنار اون قسم، مشهور معتقدند که مجرای قاعده یه اینجا مجرای قاعده قبه قابه بلا بیان. البته مشهوری که میگم یعنی منظورم فقها که معمولا موضوع بحثشون بعد از اثبات دینه، معمولا که نه همیشه همینجوری، چون آقایون میگن که تکلیف به ما واصل نشده که عرض به خدمت شما که نه از طریق شرع نه از طریق عقل به ما واصل نشده، بنابراین به اصطلاح هیچ تنجیزی وجود نداره. معتقدند که در واقع اینجا شرعن که ما فحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، عقلم همین مقدار میگه که دفع ضرر محتمل، میگه که آقا برای اینکه دفع بکنی برو ببین شارع چیزی گفته یا نگفته. حالا رفتیم گشتیم و دیدیم شارع چیزی نگفته، وقتی چیزی نگفته معناش اینه که شارع این حکم رو به ما واصل نکرده، وقتی واصل نکرده یعنی به اصطلاح حکم منجز نشده، بنابراین قبح عقاب بلا بیان میاد، یعنی بیانی وجود نداره. مشهور اینو میگه. خب ما اینجا یه مقداری باید بحث بکنیم، بحث ما بیشتر همینجاست، بعد الفحص. قبل الفحص گفتیم خیلی مشکلی نداره، همه هم قبول دارن، چه قبل از دین چه بعد از دین. اما بعد الفحص ما میگیم دو حالت داره، یکی قبل از دین یکی بعد از دین، هر کدوم از اینا رو باید جدا بحث بکنیم. اما قبل از دین، خب اینجا در قبل از دین گفتیم قبل از فحص ها که همه قبول دارن، متکلم میگن باید بری فحص کنی و اصلا وجوب نظر جاش همینجاست. اما در مورد بعد الفحص و پیدا نکردن چیزی نگفتن اینجا متکلمان، بحثی نکرد، همه بحث متکلمان وجوب نظره. اما اگر من برم نظر بکنم، تأمل بکنم، خدا رو پیدا نکنم چی؟ اونا فرضشون اینه که حتما خدا رو پیدا میکنه. چرا؟ چون میگن ما ادله داریم، در ادله عقلی داریم، برای ما معنا نداره که پیدا نکنیم. همین مقدار کافیه که ما شخص رو ببریم به سمت تحقیق و استدلال و نظر، همین که گوش بده به این براهین، همین که گوش داد دیگه خدا اثبات میشه، یه مسئله تمامه. اما ما حالا میتونیم به عنوان یه فرض ما میگیم بله درسته، این دلیل ما داریم، کسی هم بیاد این دلایل رو قبول میکنه، اما فرض، فرضی که بحث کردن اشکال نداره. الان هم خیلی ادعا میکنن که اینجوریه دیگه. الان مثلا خیلی از ملحدین در واقع ادعاش، بعضی ملحدین میگن نه ما اصلا رفتیم فحص کردیم دلیل پیدا کردیم بر رد وجود خدا. بعضی ملحدین اینجوری هم خب اون هیچ، اونو بحث نداریم. بعضی میگن نه رفتیم فحص کردیم، نه دلیل برای اثبات وجود خدا پیدا کردیم نه دلیل بر رد وجود، چون همه ادله اشکال داره، جدلی و طرفین مسئله. خب حالا اینجا مسئله چیه؟ طبق مبنای فقها، مشهور فقها، که البته اونا بعد از دین رو بحث میکنن، اینجا رو اصلا بحث نمیکنن، اونا میگن آقا فحص کردی پیدا نکردی اصل براءت جاری میشه، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. اما به نظر میرسه که اینجا اینجوری نیست، این قاعده احتیاط اینجا جاری میشه و اتفاقا اینو تو روایات هم هست این مسئله که ما اسمشو گذاشتیم دلیل احتیاط. و جالبی که فلاسفه غربی هم اینو گفتن، مثلا برهان شرط بندی پاسکال دقیقا همین وضعیت رو میگه. پاسکال میگه که اون شخص یا دلیل بر وجود خدا داره که ما اصلا فرض ما اینه که دلیل بر وجود خدا هست، خب این که هیچ بحث نداره، یا اینکه میگه دلیلی بر وجود رد وجود خدا داره که البته ما اینو قبول نداریم، ولی به هر حال اگر کسی اینو بگه با اون نمیشه بحث کرد. اما اگر کسی بگه که ما دلیلی نه برای اثبات وجود خدا داریم نه دلیلی بر رد وجود خدا داریم، اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا ایشون میگه بر اساس برهان شرط بندی که به نظر من یک بیانی است از قاعده دفع ضرر محتمل، باید به وجود خدا ایمان آورد. تو روایات هم اشاره شده، همون روایاتی که تو اصول کافی هم اومده، هم از امام رضا علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام هست. فرض امام میگیره که میگه که ان کان القول قولنا فرضی بحث میکنه، البته و هو کما مثلا این همین درسته، ولی فرض میگیریم، فرضی داریم بحث میکنیم، و ان کان القول قولکم، یعنی دو تا احتمال میدیم 50-50. اینجا باید چیکار کنیم؟ امام میفرمان که اینجا عرض به خدمت شما که شما در واقع نه بر این طرف دلیل داری نه بر این طرف، پس یا باید ایمان بیارید یا ایمان نیارید. شما ممکنه بگید نه هیچ کدوم، نه من منکر خدا میشم نه خدا رو قبول میکنم. میگه این نمیشه، خدا رو هم قبول نکنی فرقی با ملحد نداری، یعنی حکم، یعنی اون نتیجه اون حکم اینه که در واقع نتیجهش فرقی نمیکنه، هر دو ملحدن، یعنی هر دو مؤمن نیستن. مؤمن نبودن خودش دو جوره، یه وقت میگه آقا من دلیل دارم بر رد وجود خدا، یه وقت میگه که یا من انکار میکنم، یه وقت میگه نمیدونم خدا هست یا نیست. این هم مؤمن نیست، و مؤمن و غیر مؤمن و کافر هم جاش جهنمه، مؤمن جاش بهشته، کافر جاش جهنمه. حالا کافر خودش انواع و اقسام داره. اون وقت ما وقتی نمیدونیم و مجبوریم، حالا به قول پاسکال، اصطلاحات پاسکال با اصطلاحات روایت فرق میکنه، ولی مطلبی اون میگه که یک شرط بندی اینجا هست که ما نمیتونیم از این فرار بکنیم. بعضی شرط اینجا شرط بندی میکنم، من میگم به من چه، من اصلا شرط بندی نمیکنم. چرا؟ چون دو حالت بیشتر نیست، شما مجبورید، حالت سومی نیست، اسب سفید اسب سیاه. ما الان میگیم آقا من اصلا شرط بندی نمیکنم، نه اینجا یا باید شرط بندی کنی رو اسب سفید یا باید شرط بندی کنی رو اسب سیاه، شما هم نمیدونید کدومش درسته، احتمالی هم که میدید 50-50. اینجا باید ببینید که در حالا که مجبورید به شرط بندی، یا در اصطلاح خودمون حالا که مجبورید یا مؤمن باشید یا کافر، حالت سومی وجود نداره، بیایید بر اساس آثار تصمیمتون رو بگیرید، ببینید اگر مؤمن بشید چی واقعیت داشته باشه، چه سودی به دست میارید، نداشته باشه چه ضرری میکنید، و اگر مؤمن نشید واقعیت داشته و من نشید و در واقع خدا واقعیت نداشته باشه یا داشته باشه، در هر دو صورت چه ضرری میکنید یا چه سودی میکنید. خب اینجا امام میفرماند که ما اگر حرف شما درست باشه، یعنی ما بیایم مؤمن نشیم، خدا باشه، اگه مؤمن نشیم خدا باشه، بهشت از دست میدیم، چون کافر جاش بهشت نیست، بلکه دوچار عذاب ابدی میشیم. و اگر خدا نباشه سود زیادی نکردیم، حالا چند رکعت نماز نخوندیم، نمیدونم یه مقدار مثلا روزه نگرفتیم، یه ما ضرر زیادی نیست. یعنی به اصطلاح اون طرفش که اگه حق با شما باشه، واقعیت در واقع، شما سود زیادی نمی کنید، حق با شما نباشه ضرر زیادی می کنید. اما اگر امکان القول قولنا، اگه حرف ما درست باشه، اینجا اگه خدایی باشد خب ما خیلی سود می کنیم، میریم بهشت. اگه خدایی نباشد لا یزرنا ما صمنا و ما صلینا. اگه ما بیاییم مؤمن بشیم به جایی بر نمیخوره، یعنی اگه نباشه خدا نعوذ بالله، یه مقداری وقتمون رفته، یه مقداری کم، تازه همون هم به سود ما بوده، روزه گرفتیم به سودمون بوده، نماز خوندیم، از نظر مادی ورزش کردیم، مثلا خدای فرض کن نیست. بنابراین ما که نمیدونیم واقعیت چیه در این فرض، سود و زیان رو میسنجیم، عقل میگه که از این ببینید قاعده دفع ضرر محتمل، اون طرفش جهنم ضرره، این طرفش یه مقداری نماز و روزه است ضررش، و بالعکس اون طرف سودش یه ذره است. شما نمیدونید اسب سفید برنده میشه اسب سیاه، اما میگید آقا تو اسب سفید اگه سرمایه گذاری کنید 1000 تومانی باید بدید، اگه باختید 1000 تومانی از دست میدید، بردید 1 میلیارد بهتون پول میدید. اما اگر رو اسب سیاه سرمایه گذاری کنید، اگه باختید 1 میلیارد باید بدید، اگه بردید 1000 تومانی بهتون میدن. خب کدوم عاقل میاد رو اسب سیاه سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمیدونه هم کدوم درسته و مجبوره در این شرط بندی شرکت کنه. بنابراین در جایی که هنوز خدا اثبات نشده اینجا، و ما هم به اصطلاح فهم کردیم دلیل پیدا نکردیم، نه بر له نه بر علی، اینجا عقل میگه احتیاط بکن، بر اساس سود و زیان، بر اساس آثار هر دو موضع گیری که مجبوریم یکی از این دوتا موضع گیری رو انجام بدیم، بر اساس سود و زیان میگه باید برای دفع ضرر محتمل هم که شده باید تو اون سمت ایمان رو انتخاب کنی. این همون برهان شرط بندی پاسکاله، ما هم در اون روایات تو کتابامون اسم اینو گذاشتیم برهان احتیاط عقلی، که برمیگره به همین دفعه، چون امام بحثو میبره رو سود و زیان، لا یزرنا واسه ضرره، دفع ضرره که در اون طرف هست. خب پس بنابراین ما میگیم که در اینجا که عرض به خدمت شما که به اصطلاح در موردی که قبل از دینه و بعد الفصل، اینجا هم قاعده به اصطلاح دفع ضرر محتمل اجرا میشه، پس قبل از اثبات دین، چه قبل از فصل چه بعد از فصل، منتها قبل از فصل نتیجهش وجوب نظره که متکلمان اینو میخوان اثبات بکنن، بعد الفصل ایمان به خداست که اونو بحث نکردن متکلمان، چون فرض گرفتن که اگه طرف بره نظر بکنه خب خدا اثبات میشه دیگه، اصلا میگیم بحث نکردن این فرض، ولی تو روایات هست. اما برگردیم به بعد از اثبات دین، خب قبل از فحصه که گفتیم عقل حکم میکنه و جاری میشه قاعده، قبولم دارن آقایون، اما بعد الفحص و نیافتن تکلیف، اینجا اگه ما باشیم و همین بحث، ممکنه بگیم قاعده جاری نمیشه، قاعده به اصطلاح دفع ضرر محتمل جاری، اگه یه چیزی دیگه ای نباشه، یعنی ما هستیم و یه احتمال و این قاعده، هیچ چیز دیگه ای نیست، نه قاعده عقلی دیگری هست، نه روایتی هست، ما هستیم. اون طرف هم البته یه مدعی داره این قاعده، و اون قاعده قبح عقابه بلا بیانه. خب اینجا ما ممکنه بگیم، اینجوری بگیم، بگیم که خب قبح عقابه بلا بیان میگه اگه بیان نباشه تکلیفی نداری، عقاب یعنی ضرر دیگه نیست، اگه بیان نباشه ضرری نیست. این قاعده میگه دفع ضرر محتمل بکن. خب ممکنه اینجوری ما بگیم که خب حکم که به ما نرسیده، فحصم کردیم حکم به ما نرسید، بنابراین این واصل نشده به ما حکم. وقتی به ما حکم واصل نشد و منجز نشد، عقل برای چی اینجا دفع ضرر بکنه؟ چون دفع ضرر بر این فرضه که تکلیفی باشد، اینجا قطعا تکلیفی نیست. نه اینکه بله اگه شما احتمال همچنان بدید تکلیف. ببین تکلیف یعنی چی؟ تکلیف یعنی تکلیف منجز، تکلیف واقعی بله محتمله، تکلیفی که باشه به ما نرسیده، روایت بوده به ما نرسیده، این احتمالش هست، احتمال تکلیف به این معنا هست. ولی این احتمال تکلیف که عقاب نمیاره، تکلیف منجز عقاب میاره. و چون این احتمال تکلیف منجز نشده، به ما واصل نشده، فعلیت پیدا نکرده و منجز نشده، بنابراین قطعا ما تکلیفی نداریم. وقتی تکلیف نداشتیم قطعا احتمال نمیدیم، احتمال عقاب نمیدیم. گرچه ممکنه در لوح محفوظ تکلیفی ما داشته باشیم، اما تکلیف منجز نداریم، عقابم مال تکلیف منجزه. این همون فرمایش آغاز که همیشه با ما بحث میده، درسته؟ شما همین رو میفرمودید دیگه، که در واقع ضرر محتمل، ضرر اساسا وقتیه که من تکلیفم نه یعنی تکلیفی که در لوح محفوظ باشه، تکلیفی که به من رسیده باشه، این تکلیف هست که عقاب میاره، نه اصل تکلیف. تکلیف عقاب نمیاره، تکلیف منجز عقاب میاره. خب اگه اینو بگید، خب پس اصل قاعده عقاب بلا بیان جاری میشه. هم مشهور فقها هم همینه میگن، درست؟ اما اگر ما فرض ببریم بر این که یه قواعد عقلی دیگری داریم که میاد قبل از این، رتبش رتبه تکلیفه نه رتبش ضرر و عقاب، و اون قواعد میان تکلیف و منجز میکنن، دو تا قاعده ما اینجا داریم که میتونن تکلیف و منجز کنن. یکی قاعده که از قدیم بوده که اصالت الحذره، یکی هم این قاعده که شهید صد اینو بیان کرده. حالا ما باید اینو مثلا در یه فرصتی بحث کنیم که اصلا فرق این دوتا چیه، اصالت الحذر رو بحث کنیم، حق و طاعه رو بحث بکنیم، ببینیم واقعا یه بیان دیگری از اون یه تفاوتایی هست. ولی فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اجمالا هر دوتاش چی میگن؟ هر دوتاش بحث رو میبرن به مرحله تکلیف. خب میگن مثلا اصالت الحذر میگه آقا جان این جهان، جهان یه مال خداست، ملک خداست، و بنابراین شما بدون اجازه خدا تصرف نمیتونی بکنی در اینجا. الان اینجا این تکلیف اگه باشه اینجوری باید در عالم تصرف کنی، این تکلیف باشه اینجوری، و چون احتمال تکلیف میدی باید طبقش عمل بکنی، چون اگر عمل نکنی ممکنه تصرفی بکنی که جایز نیست. اصلا کاری به عقاب نداری، اصلا هیچ کاری به عقاب نداری. اون وقت یا حق و طاعه، حق و طاعه میگه آقا مولویت اقتضا میکنی که شما اگه باید تمام تلاشت بکنی که اونی که از مولا ازت میخواد انجام بدی. اینجا هم اگه اینو انجام بدی قطعا نظر مولا تعمیم میشه. البته ممکنه هم هست که تکلیفی نباشه، شما یه فعالیت اضافه کردید، ولی چون احتمال این هست که مولا از من چیزی میخواد باید انجام بدی. خب حالا پس بنابراین تکلیف که منجز شد، اینجا عقل میگه که دفع ضرر محتمل کن، اما این حکم عقل دیگه میشه ارشادی، چون منجز شده دیگه. فرض اینه اگر حکم قبلا احتمال باشه منجزم باشه، حکم عقل ارشادیه. چرا؟ چون وقتی اونجا تکلیف منجز شد، عقابم پشترش میاد. اصلا تمجیز تکلیف ملازمه داره با عقاب، دیگه هیچ قاعده دیگه نمیخوایم، اینا ملازم ملزوم همن. پس عقل اگر اینجا حکم بکنه و حکمم میکنه، این حکم واقعی نیست، ارشادیه. چرا؟ چون قبلش با یه حکم عقلی دیگه تکلیف اثبات شد، یعنی تنجیزش، و لازمه تنجیز تکلیف هم عقابه. درست. نه الان اینجا این حکم عقل عقاب نمیاره، نه عقاب میاره نه مولویت داره. چرا
اینجا حتما باز هم همون تعلیقی نباشه؟ چرا مولوی نباشه؟ چرا
چون اینجا اون محظور داریم. چون اینجا اگه بخواد مولوی باشه، میخواد لغویت پیش میاد، چیزی رو میخواد بیاره که قبلا اومده، تحصیل حاصله.
از چه
طریق اومده؟ عقل. قاعده اصالت الحظر، قاعده عقلی حق و طاعه اومده دیگه. حکم تنجیز شده، لازمه تنجیز هم عقابه. پس بازم حکم میکنه ها عقل، اما این حکم ارشادیه چون تموم شده همه چیز. حالا شما ممکنه بگید که خب این که حرف اخباریان شد، مثلا حرف شهید صدر، میگیم نه. یعنی در واقع اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری نمیشه و که بیا تکلیف رو ورداره، چون اون دوتا قاعده تکلیف رو میارن، لازمش هم عقابه. البته عقلم ارشاد میکنه، میگه دفع ضرر محتمل بکن، تکلیف هم که منعجزه، ارشادی هم، ولی ارشادی. پس قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. خب آیا این همون حرف اخباریا میشه که باید احتیاط کرد؟ نه، چون اینجا یک چیز دیگری وجود داره که اون میتونه تکلیف رو ورداره، یعنی با اون اصل ما میتونیم تکلیف رو ورداریم. اون اصل براءت عقلی نیست، چون اون بیانه دیگه، اون حق و تا بیان آورد، تنجیز ایجاد شد و بیان شد. اون براءت شرعیه، اون روایاتیه که البته ما الان اون روایت رو بحث نکردیم چون مقابلش هم هست. اونجا اگر ما بگیم که مثلا رفع اما یعلمون، نمیدونم روایات براءت، اگر اونو بگیم دیگه حق و طاعه نمیاد، دیگه اصالت الحظر نمیاد، یعنی براءت عقلی نمیتونه در مقابل حق و طاعه و نتیجهش هم که دفع ضرر محتمل مقابله بکنه، چون اون بیان میشه. اما شر میتونه مقابله بکنه. چرا؟ چون شارع خودش میگه آقا من میگم هر وقت از من چیزی به تو نرسید، من میگم دیگه لازم نیست احتیاط بکنی، من میگم. اون عقل نمیگه که شما میگید که حق و طاعه هست. یعنی در واقع اگر اون روایات رو ما حجت بدونیم، معارضش رو قبول نداشته باشیم و قائل به براءت شرعی باشیم در این مورد، اونجا دیگه حق و طاعه و اصالت الحظر میره کنار، چون اون در فرضیه که ما احتمال میدیم تکلیف باشه و مولا از ما بخواد. حالا خود مولا میگه اگر من، مثل بحثای موضوعی، مثلا نجاست و طهارت، خب شارع گفته جایی که میدونی نجسه باید اجتناب کنی، جایی هم میدونی پاکه که هیچ، جایی که نمیدونی و واقعا احتمال داره نجس باشه، من میگم نجس نیست، تو چه کار داری احتیاط کنی؟ من میگم نجس نیست. اونجا بله، اون میتونه حق و طهارت رو ورداره، اصالت الحظر رو ورداره، دیگه حکم اونجا منجز نمیشه، وقت واصل نمیشه، منجز نمیشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، دیگه قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. پس ببینید چند صورت شد اینجا. یعنی میخوام بگم که اینجا یک جور نیست، طبق هر مبنای یه جور میشه. آقایون که این معمولا میگن که بعد الفصل دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان، اونا در واقع این قواعد اول رو قبول ندارن، این قواعد اصالت الحظر رو، اینا رو قبول ندارن. وقتی این رفت، یعنی میگن دیگه حکم تنجیز نشده، حکم هم که تنجیز نشد اساسا عقابی دیگه اصلا محتمل نیست، چون عقاب وقتیه که حکم من رسیده باشه، ولو تکلیف در واقع باشه قطعا عقاب نیست. بنابراین چیه من اجرا کنم؟ اصل براءت میاد و عقلی، براءت عقلی میاد و جاری میشه. آقایون اینه فرضش. اما اگر ما بگیم نه حق و طاعت هست، تازه حق و طاعت هست، باز دو جور میشه. اگه حق و طاعت بیاد منجز بکنه و بعد این قاعده هم ارشادن اونو تأکید بکنه، این یه فرضه. یه فرض هم اینه نخیر، اصال اون روایات میان و در واقع این اصالت الحظر رو حق و طاعت هم ور میدارن. که من تصورم اینه که شهید صدر هم گرچه حق و طاعت رو قبول داره، خودش اصلا مطرح کرده اینو، ولی با این حال اون روایات چون هست و اونا رو قبول داره، در نهایت حرف اخباری ها نمیشه. میدونید
شرعی قبول داره،
قبول داره، ظاهرا قبول
براءت جاری میکنه، یعنی نه عقلا شرعی.
احسن، یعنی در واقع اینجا باز حرف اخباری ها درست در نمیاد، منتها نه از باب این که در تعارض بین این دوتا قاعده اصالت و براءت جاری میشه. نه، اصالت و براءت جاری نمیشه، چون در رتبه قبل از ضرر و عقاب حق و طاعت جاری میشه. وقتی اون جاری شد حکم منجز میشه، عقاب هم میاد. اما از براءت شرعی میاد میگه آقا من حق و طاعت رو برداشتم، خودش آره میگه اب نداره، من میگم اب نداره، دیگه ما چه کاره ایم؟ میگه کاسه داختر از آش که نمیتونیم باشیم. بنابراین اینجا چند تا صورت پیدا میکنه دیگه، طبق هر مبنا ما باید این بحث رو مطرح کنیم. در علم اجمالی هم که عرض کردم قضیه رو دیروز دیگه عرض کردم، درسته که علم در علم اجمالی اصل تکلیف معلومه، اما در این مورد خاص مثلا این احتمال اون احتمال هر جا دست بذارید اصل تکلیف معلوم نیست. بنابراین اینجا، حالا اینجا باز ما میتونیم از باب حق و طاعت بیاییم جلو، اما حتی اگه حق و طاعت هم قبول نکنیم، باز قاعده عقاب بلا بیان میتونه اینجا باز ببخشید قاعده دفع ضرر محتمل میتونه اینجا بیاد، چون میگه که آقا این بالاخره شارع ممکنه از تو خواسته باشه و بنابراین این و به یه معنا هم اصل حکم واصل شده، احتیاط حکم میکنه که در واقع اینا چون همه گفتن ما اینو دیگه خیلی بحث نمی کنیم. اینجا یه بحث دیگه ما داریم، وقت گذشته رو تا از آن نگفتن که هنوز، سریع اینو من بگم چرا مثل اینکه از آنم گفتن، و اون اینه و اون اینه همین الان شد بیدم بگم عرض بخواه. بر اساس مبانی متکلمان، متکلمان اینو بحث نکردن، اما لازمه حرفاشون همینایی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی لازمه حرف متکلمان، ما البته باید قبلا اینو میگو اول اینو میگفتیم، ولی حالا وارد بحثای آقایون شدیم، فقها اصولیون شدیم، اما متکلمان بر اساس بحثایی که کردن، گرچه این به این صورت بحثا مطرح نکردن که طریقی مولوی ارشادی اینجوری مطرح اقسام به فلان، اینا بعدها این تقسیمات مطرح شده، اما اینا اومدن گفتن که در جایی که ضرر محتمل باشه، چه قبل از دین چه بعد از دین، بعد از دین مثل توبه رو مثلا مطرح کردن، قبل از دین وجوب نظر رو مطرح کردن، اینا میگن که به اصطلاح عقل حکم میکنه که واجب است. ببینید عقل حکم میکنه که واجب است، اگه نکنی حرام مرتکب شدی، عقاب میشی. خب پس یعنی قبول دارن قاعده رو به عنوان مولویت. من یه عبارت، چند تا عبارت بخونم. مثلا عرض به خدمت شما که قاضی عبدالجبار میگه که حالا این، حالا مثالش مال مسائل دنیویه، ما از بس رفتیم تو بحثای فقها، اونا همش بحثای اخروی عقاب مطرح میکردن، ولی این میگه آقا یه کسی به ما میگه که اینجا توی این مسیر یک حیوان درنده اونجا نشسته و مثلا نرو. عقل میگه که برای دفع این ضرر که محتمل هم هست قطعی نیست باید اجتناب کنی. تعبیر رو نگاه کنید، انه اذا کان تقرر فی عقولنا وجوب و دفع ضرر عن النفس، این یک امر عقلیه، معلومن کانه و مزنون، چه خطر قطعی باشه چه محتمل چه مزنون. ثم اخبرنا مخبرون به ان فی طریقنا سبا یک خبردهنده خبر میده که یه ایوان درنده اونجا هست. فانا نعلم وجوب الاجتناب. ببینید تعبیر رو بر اساس عقل که گفت این قاعده عقلیه، علم پیدا میکنیم به صورت قطعی وجوب اجتناب رو. وجوب نعلم وجوب الاجتناب من سلوک ذالک الطریق. خب وقتی ایشون میگه این استها، این در دنیاوی بود، اخرویش هم عرض میکنم، میگه واجب است، یعنی چی واجب است؟ یعنی عقاب دارد نکنی، مذمت دارد، حالا لااقل از نظر ما، ما که نمیتونیم عقاب بکنیم، مذمت دارد، یعنی مولویت، اصلا واجب است یعنی مولویت. این حالا مال دنیاوی بود. در مورد بحثای اخروی توبه رو مثلا مطرح میکنه، میگه قد بینا من قبل ان دفع المزار واجبون، ما قبلا گفتیم که ضرر دفعش واجبه. فانا اذا علم، حالا یه مصداقش، فانا اذا علم المکلف انه قد استحق عقابا و ذما اما علی فعل او اخلال به فعل، مثلا یک گناهی کرده فالواجب، یا اصلا میدونه که یک تکلیفی هست که اگه انجام نده عقاب داره، فالواجب علیه ازاله و ذلک به ما یمکنه ولا شیء یسه ان یزیل به ذلک الا توبه، یعنی پس معلومه که انجام داده، یک گناهی رو انجام داده، میدونه که این به اصطلاح عقاب داره. عقل اینجا میگه که و این عقاب دفع نمیشود مگر از راه توبه. عقل به اصطلاح اینجا میگه این لا یزیل الا توبه علامانو بیانه فیجب ان نکون لازمتا له، پس واجب است که توبه بکنه. چرا؟ چون اگه توبه نکنه ممکنه که در ضرری دوچار بشه. حالا این ضرر میخواد مخطو باشه که حالا این در این موارد مخطوه، ممکنه مثلا نه، قبلا گفت فرقی نمیکنه در حکم مخطو یا مظنون. بنابراین ما از این تعابیر استنباط میکنیم که از نظر متکلمان حکم عقل مولویه نه ارشادی، الا در جایی که عرض کردم مثلا شرع یه چیزی میگه عقل اونو تأکید میکنه، مثلا یا عقل یه چیزی میگه شرع اونو تأکید میکنه. اما در جایی که در واقع میخوان یک چیزی رو، یعنی یک وجوبی رو اثبات بکنیم با عقل، که حالا این تعبیر رو میکنه عقل میگه واجب است، این دم مولویه. و مولوی هم هست، خب معلومه خود توبه که موضوعیت نداره، که برای اینکه دوچار ضرر نشیم، خودش میگه برای اینکه اون عقابه رو متحمل نشیم. بنابراین ما میتونیم استفاده بکنیم که عدلیه، اشاعره نه، اشاعره که اصلا حسن قبول حکم عقل و اینا رو قبول ندارن، اما عدلیه یعنی معتزله و امامیه که قائل به حکم عقلند، حکم عقل به دفع ضرر محتمل، لسانشون اینو نشون میده، تعابیرشون که این حکم رو مولوی طریقی میدونه نه ارشادی. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.